بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب بعدی، باب و قضاء حاجت المؤمن، برآورده کردن حاجت مؤمن. در این باب مرحوم کلینی 14 حدیث آوردن. باب بعدی از سعی و فی حاجت المؤمن، تلاش کردن در جهت برآورده کردن حاجت مؤمن. اونجا هم 11 تا حدیث آوردن که با هم دیگه میشه 25 حدیث در یک فاز هست. نکته پررنگی که در این روایات هست، ثواب‌های خیلی زیادیه که برای این کار انجام شده، بیان شده. ثواب‌های خیلی زیاد که انسان اصلا تو فکرش نمیاد، فکر نمی‌کنه این عمل اینقدر بخواد پاداش‌های زیاد داشته باشه. به همین جهت قبل از اینکه وارد روایات بشیم، در حد کوتاه چند دقیقه من یه مختصری در بحث ثواب، که موضوع ثواب چیست، ثواب‌های زیادی که در روایات مطرح میشه، باید در ارتباط باش به طور کلی، چه در این باب چه در ابواب دیگری که در موضوعات دیگه در روایات مطرح میشه، باید اینها رو برای بحث ثواب‌ها در نظر گرفت. یکی اینکه عظمت ثواب به طور کلی بیانگر عظمت و اهمیت اون عمله. وقتی یک عملی خیلی مهم هست، خیلی عظمت دارد، پاداشش زیاده، بیان ثواب زیاد براش میشه در روایات. مثلا فرمودن کسی زیارت امام حسین بره، فرض کنید در هر قدم خدای برای او یک حج عمره میمیسه، خیلی زیاد میشه. این چرا این بیان ثواب اینطور کردن؟ برای که تو بفهمی عمل خیلی مهمه، به عمل توجه کنی، نه اینکه دیگه اینقدر اون ثواب در ذهنت بزرگ بشه که عمل بره به حاشیه تو دنبال ثواب باشی. مثل اینکه مثلا فرض کنید در مجلس مولودی، مجلس جشن اهل بیت، مثلا شکلات بپاشن وسط مجلس. خب اینو برای چی شکلاتو دارن میپاشن؟ برای اینکه شما حواست به مجلس بیشتر جمع بشه، یعنی توجه کنی مجلس مهمه، جذب بشی بیای. نه اینکه بگی خب این مارک شکلاتش مثلا فلان بود، خیلی خاص، هفته دیگه خودم میرم بیرون میخرم نمیام. مجلس رو دیگه نه بره شکلات بیرون تهیه کنی، اون ساعت بشین شکلات بخوری. برای این نیستش که. پس عظمت ثواب ها ما رو باید توجه بده به عظمت و اهمیت عمل. یک. دو، اینکه مطلب دوم این که ثواب زیاد حکایت از شدت تقربیه که به وسیله اون عمل برای من حاصل میشه. یعنی وقتی یه عملی میفرمان فلان فلان ثوابهای خیلی زیاد داره که مثلا عددش قابل شمارش نیست، کسی غیر از خدا ثوابش را نمیداند، مثلا چنین و چنان پاداش داره، این یعنی این که تو بدان با این عمل میتوانی اینقدر تقرب پیدا کنی، اینقدر نورانیت پیدا کنی، اینقدر از رذائل و بدیها فاصله بگیرین عمل رو، پس خیلی قدر بدون. یکی دیگه از مسائلی که در پاداش‌های زیادی که در روایت مطرح شده هست، بلا شک باعث ایجاد انگیزه برای انجام اون عمل میشه. اینا ها با هم دیگه تداخل داره، یعنی شبیه همه ولی هر کدوم از یک نگاهه. لذا یکی از مقاصد و اهداف اهل بیت که بیان می‌کردن ثواب اعمال رو و با تفاوت هم بیان می‌کردن، چون اهل بیت میخواستن که برای تو انگیزه ایجاد بشه. پس احترام گذاشتن به امام و احترام گذاشتن به کلام امام در اون جایی که امام علیه السلام برای یک عملی پاداش زیاد مطرح میکند، اینه که شما اون عمل انجام بدی، یعنی انگیزه درت ایجاد بشه. امام خواستن این پاداش ها رو بفرمان که در تو انگیزه ایجاد بشه، و تو بگی نه من انقدر از این مراحل عبور کردم و مثلا کاری به ثواب و عقاب ندارم، مثلا برای من انگیزه ایجاد نمیشه. این اصلا خودش یه نحوه بی احترامیه به کلام امام هست. خب اینم یک مطلب. مطلب سوم یا چهارم، مطلب چهارمی که در بحث پاداش‌های زیاد که مطرح شده باید مطرح بکنیم، این هستش که موضوع ثواب ادبیاتش ادبیات کمیه. ده حج، صد حج، هزار حج، مثلا ده قلمان، هزار قصر، هزار درخت، مثلا عدده، درش کمیته. ولی حقیقت این مطلب کمیت نیست، کیفیته. چرا؟ این همون مطلبی که علما فرمودن که ثواب ها به نحو اقتضا است. میگن این عمل انقدر ثواب داره، یعنی مقتضی این است که انقدر ثواب ببری، ظرفیت داره، نه اینکه حالا هر کس به هر شرایطی هر وقت انجام داد همه این پاداشا رو ببره. پس درسته که ادبیات روایات در بیان ثواب ها ادبیات کمی هست، اما در دل این ادبیات اهل بیت میخوان ما رو هول بدن به سمت رعایت انجام کیفی، با کیفیت بهتر اون عمل. درست شد؟ پس این هم یک نکته خیلی مهمه که ما توجه کنیم. مطلب بعدی در مورد ثواب ها اینه که همیشه بدونیم، همیشه این قاعده کلیه، اینم واقعا میتونم بگم که یادگاری هم برای خودم هم برای شما یادگاری باشه این نکته. هر عملی که اهل بیت در روایات فرمودن اینقدر ثواب داره، ثوابش بیش از اونه، بخشی از ثواب بیان کردن. چرا؟ چون عالم اینجا عالم دنیاست و مخاطب اهل بیت محدوده، اما پاداش این اعمال نامحدوده، چون قرار مخلد در بهشت بشی دیگه. درسته؟ مخلد در بهشت شدن یعنی بی نهایت نعمت، در حالی که اعمال شما در اینجا چیه؟ محدوده. اعمال محدود نتیجه نامحدود نمیدهد، چون اعمال محدوده پاداش ها هم محدوده. یعنی ما اگه بخوایم پاداش ها رو منحصر کنیم، مثلا فرمودن برآورده کردن حاجت مؤمن، شما فرض کن مثلا 1 میلیارد حج بهت بدن، مثلا میگم خیلی خوب 1 میلیارد، 1 میلیارد بالاخره تموم میشه ثوابش یا نمیشه؟ پس خلود در بهش باید تمام بشه، در حالی که خلود که تمام نمیشه که. پس ثواب ها تناسب داره با عالم آخرت، جنسش اخرویه، جنسش مال عالم ابده، ولی چون آمده در عالم دنیا و این با این ادبیات دنیوی برای انسانهای دنیوی با فهمهای دنیوی و محدود بیان شده، شکل حد پیدا کرده. یعنی فهمیدن مثلا 1000 حج برات می‌نویسن. یعنی من میخوام از اون طرف بیان کنم، بالعکس ادعی که گفتن این ثواب ها واقعی نیست، مطلب کمتر از این ثواب هاست و اهل بیت در این مورد مبالغه کردند، اونا اینطور گفتن بعضی، البته قابل ذکر نیستن و اهمیتی هم ندارن، این حرفا اینقدر بیخود هست که اصلا انسان ذکرم نکنه بهتره، ذکرش خودش حال آدمو بد میکنه. ولی بعضی متاسفانه نوشتن که اهل بیت مبالغه کردند، غلوف کردند، اغراق کردند، این سنت های ادبی استفاده کردند به حساب سنت های مربوط به علم بدیع، بلکه کلام زیبا بشه، جذاب بشه، اینطور فرمودن که مثلا شما بری زیارت امام حسین هر قدم 1 حج، گناه گذشته و آینده بخشیده میشه. اینا رو گفتن، اینا های حالت ادبیاتی و حالت آرایه های کلامی و زیبایی زیبا کردن کلام بوده، لذا اینطور نیست، مطلب پایین تر از این. من میخوام بالعکس بگم، نه مطلب باز هم فوق اون چه که فرمودنه، چون اون چه که فرمودن به تناسب ظرف فهم محدود دنیوی مردم فرمودن، لذا فرمودن اگر بدونید در زیارت امام حسین چی هست میمیرید، یعنی مطلب فوق این حرف هست. اگر بدونید در زیارت امام حسین چی هست حج دیگه نمیرید، یعنی مطلب فوق این حرف، شما هنوز نفهمیدید معانی اینها. این روایت این هست، در بعضی جاها مثلا حضرت فرمود غیره اعظم مالم تسمعه، هنوز خیلی بیشتر از این هم تو نشنیدی، هنوز نمیدونی. بعد ثواب‌های خیلی زیاد و عظمت‌های زیادی که مثلا بیان کردن، همون مطلب فوق این حرف هاست. چرا؟ به خاطر اینکه پاداش و جزا نامحدوده. این از این طرف گناه‌ها و معاصی و سیئات هم که اهل بیت فرمودن بیشتره، اونا هم بیشتره، بازم اونم کوچیک کردن. همونطوری که فهم ما از جهنم یه فهم حد خورده ضعیف شده است، ما یک آتش مثلا کوه مذاب، مثلا فکر کنیم جهنم مثل کوه مذابه، خیلی دیگه داغ و حرارت چنین چنان داره، یا از بهش مثلا همون هورالین، حالا یه زن زیباییه چی هست مثلا، امثال اینطور چیزا میاد تو ذهنمون. همینطور از ثواب ها و پاداش ها و عقاب ها و عذاب ها هم کوچیک شده برای ما، یعنی به اندازه فهم ما حد خورده و مطلب بسیار بسیار ورای این حرف هست و فوق این حرف هست. پس بنابراین تعجب نکنیم از اینکه یک عملی پاداش خیلی زیادی داره. مطلب فوق این حرف هاست و از عجایبی که اگه کسی فکر بکنه در این حدیث امیرالمومنین که فرمود که یک ساعت که در مسجد بنشینم محبوب تر است برای من از این که در بهش بنشینم. یک بچش همینه که یک علت، البته خود حضرت فرمود چون اینجا خانه خداست و اونجا مثلا پاداش منه، یعنی پاداشی که به من میخوان حیثیت نفسی پیدا میکنه بهشت، اونجا هم خانه خداست ولی خانه خدا که به من پاداش به من میدن، ولی اینجا نه، خانه خدایی که منحصرا مال خداست، لذت درش نداره، آفتاب خاک مثلا فلان مسجد اون زمان. واقعیتش اینه که در عالم محدود دنیا که حضرت امیر فرمود الیوم عمل ولا حساب و قد حساب ولا عمل، امروز عمل است و حسابی نیست و فردا حساب و کتاب است و عملی نیست، در همین بازه محدود دنیا اون عظمت‌های بی حد و بی نهایت بهشت و خلود، چه در بهشت در جهنم، در همین دنیا پیچیده شده. لذا همین اعمال اطراف ماست که بسیار بسیار بزرگه، و اگر به نحو صحیح و با توجه به همون نکته کیفی که گفتم، یعنی عمل با کیفیت بالاتر هرچی واقع بشود، این میتونه پاداش‌های خیلی خیلی فراوان بیاره. باید همینطور باشه و الا عالم آخرت حد خواهد خورد، خلود از بین خواهد رفت و تمام خواهد شد. ازا این مطلبی که در مورد ثواب‌ها انسان باید حواسش باشه. حالا اعمال زیادی داریم که پاداش‌های خیلی زیاد داره، عمدش مربوط به توحید و ولایت هست و گفتیم ادامه توحید و ولایت میاد در بحث اخوان. هر چی که مربوط به اخوان دینی میشه، مربوط به برادران دینی میشه، نسبت به جامعه ایمانی میشه، هر چیزی، یک دونه خار تو پاش هست در بیاری، یه لباسشو فلان کنی براش بدوزی، بهش لباس بدی، یه جرعه آب بهش بدی، غذا بهش بدی بخوره، نمیدونم سر راش خار و خاشاک برداری مثلا، تا هر چی که بالاتر هدایتش کنی به راه راست، هر کاری که برای برادر مؤمنت بکنی، این میل پاداشش میل به بی‌نهایتی میکنه. توجه کردی؟ یعنی همچین فضایی باید در ذهن ما باشه، هر گونه تعاملی با برادران مؤمن تعامل با خداست. روایتش هم بعضی دیگه الان خوندیم، خوردی آشناتر شدیم، هنوزم در ادامه میاد مسائل عجیب، هنوز مسائل عجیب میاد که لذا فهمده اطعامش کنی، اکرامش کنی، عذیتش کنی، اهانتش کنی. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، هر کس به ولی از اولیای من اهانت کنه آشکارا به جنگ من آمده. حدیث قدسیه، شیعه و سنی نقل کردن، شک و تردید در سند و اعتبارش نیست. وقتی در کسی که اهانت کنه به جنگ آشکارای خدا رفته، از اون طرف ماجرا اگر کسی اکرام کنه، اجلال کنه، تکریم کنه، تعظیم کنه و خیر رسانی کنه، نصیحت داشته باشه، یعنی خیرخواهی کنه و امثال اینطور، تبسم کنه، دست بده، فرمود مسافه کنه، گناهش چنین چنان میریزه دیگه. خب پس میبینه کمترین ارتباط مثبت و رویارویی الهی ایمانی که بین دو برادر مؤمن واقع بشه، قابلیت پاداش‌های با میل به بی‌نهایت داره، به شرطی که طرف متوجه باشه که این نور خداست، این مؤمن، این مؤمن جنبه‌های اتصال به اهل بیت داره، شعای نور اهل بیت، تجلی انوار اهل بیت در حد خودشه، ولی قطره از دریاست، ولی قطره اون دریاست، شبنمی است، نسیم مرطوبی است که از روی اون دریا بلند شده، درسته قابل مقایسه با خود دریا نیست ولی مال اون دریاست. لذا هر گونه احترام و کاری خیری برای این بکنی، برای اون امامت کردی، و مسائل مربوط به امامم که وصل به توحیده، مسائل توحیدم که به بی‌نهایتیه. مثلا این سیر میاد پایین، انسان نباید بترسه بگه من از مثلا توحید رو بیارم در امام باید پس کوچیک‌تر بشه، امامم پس بیارم در مؤمن باز باید کوچیک‌تر بشه. نه، یک حقیقت به همدیگه اتصال داره. حالا میرسیم در روایات همین باب، این یک اجمالی در مورد بحث ثواب‌ها علل خصوص در ارتباط با دایره ایمانی و فضای روابط بین مؤمنین، ان شاءالله که هم در ما هم در هر کسی که میشنوه و هم کاش در جهان تشیع این فرهنگ جا بیفته. من فکر میکنم، گمانم اینه، اگر مسیحیت، اگر یهودی ها، اگر مخالفین اهل بیت اینها رشد کردن، تقویت شدن، تا الان تونستن خباست هاشون، ظلمت هاشون رو در عالم پراکنده کنن، شیاطین جن و انس اگر تونستن کاری کنن، اونها همین دستورات اهل بیت در بین خودشون پیاده کردن در جهت باطل، یعنی اونها قواعد اخوت رو درست رعایت کردن، هوای هم رو داشتن، زود دنبال عیبجویی، دنبال بهانه گیری، دنبال زیراب زدن، دنبال از بین بردن، دنبال حذف کردن نبودن. با هم ساختن، مدارا کردن. مثلا هرچی این اتفاق بیفته بین جامعه ایمانی، این جامعه ایمانی تقویت بشه، کاملتر بشه، جامعتر بشه، ید الله مع الجماعه، هرچی این جماعت قویتر بشه، جمعتر بشه، الهیتر بشه، دست خدا بیشتر با اینا، دست خدا هم که با کسی باشه که دیگه قابل شکست و قابل عقب نشینی و کیفیت کم و اینا نخواهد بود. لذا این روایت خیلی مهمی، یکیش هم همین بحث قضاء حاجت مؤمنه. یعنی دنبال این باشی که اگر برادر مؤمنت حاجتی داشت به تو نگفته، تو میدانی برطرف کنی، اگر گفت حتما برطرف کنی، تلاش تو بکنی، مثل خودت، مثل برای خودت تلاش تو بکنی. سهلنگاری انسان اگر نکنه، الان میخونیم روایتش رو، انشاءالله میبینیم چه فضای عجیبی برای انسان مهیا است که انسان رشد بکنه. حدیث اول از امام صادق علیه السلام هست به مفضل. مفضل میگه حضرت به من فرمود: ای مفضل، اسمع ما اقول لك، بشنو اون چی که دارم بهت میگم، یعنی عمل کن، باور کن، دقت کن، جدی بگیر. و علم انه الحق، بدان که این حرفی که من میزنم حق است. و افعله، انجامش بده. خیلی مهمه اینقدر تاکید. و اخبر بهی الیت اخوانک، و این خبر من را، این حدیث من را به اون برادران خیلی خیلی عالیت که عالی درجه هستن، درجات عالی دارن، به اونا هم خبر بده. حالا اگه امام به ما میفرمودن، طبعا برای ما هم سوال پیش میاد که این الیت اخوان کیان، یعنی به چه کسی این حدیث شما رو بگید، چون حضرت کلام امام دیگه، میفهمن این حرفی که میزنن بشنو، بدون حقم هست، بهش هم عمل کن، به اون برادران که درجات عالی دارن هم بگو. اون برادران درجه عالی دارن کی هستن؟ میگه من سوال کردم فدای شما بشم. اینا کی هستن؟ حضرت فرمود الیت و اخوانک الراغبون فی قضاء حوائج اخوانهم، اونایی که رغبت دارن که حوائج برادرانشون رو ادا کنن و انجام بدن، اونا رو به حاجتشون برسن، اینا بالاترین درجات ایمانی رو دارن. سپس حضرت فرمود که و هر کس، یعنی این حدیث رو به اونها هم بگو که، یعنی رغبت بیشتری پیدا کنن، مستحکمتر بشن. حالا پاداشش چیه؟ فرمود هر کس قضا کند، یعنی ادا کند برای برادر مؤمنش حاجتی را، یک حاجت برادر مؤمنش را ادا کنه، خداوند تبارک و تعالی روز قیامت برای او صد هزار حاجت خداوند برای او برآورده می کند، اولینش بهشته. تفکر درش خیلی مهمه، اولینش بهشته، صد هزار حاجت اولینش بهش. بعد حضرت فرمود یکی دیگه از اون حاجتایی که خدا برآورده میکنه اینه که میتونه نزدیکانش و آشناهاش و برادرانش رو وارد بهش کنه. یک حاجت برآورده کنه، شفاعت بهش میده، مقام شفاعت. اطرافیانش، دوستانش رو با خودش ببره بهش. یعنی اینقدر صاحب نور میشه، اینقدر قدرتمند میشه روز قیامت، که روز عالم حقایق، من همیشه تاکید میکنم تو منبرام، توی مباحثاتم همیشه میگم، میگم روز قیامت که میگن یعنی روز واقعیت های حقیقی عالم. قیامت یعنی روز حقیقت، واقعیت این است، نه اینی که تو دنیا میبینیم. اون روزی که روز حقیقت هاست، این میتونه شفاعت کنه، یعنی این فرد حقیقتا صاحب مقام شفاعته، کسی که دنبال قضای حوائج یک دونه حاجت برآورده کرد. حضرت فرمود به شرطی که ناسبی نباشن، ناسبی شفاعت بهش نمیرسه. بعد و کان المفضل اذا سأل الحاجت اخا من اخوانه، مفضل دیگه بعد از این مطلب وقتی از کسی از برادرانش حاجتی داشت، میخواست مثلا بگه آقا به من یک کیسه برنج بده، مثلا نیاز دارم، مثال میزنم، خواسته ای داشت از او، میگفتش که اولش میگفت آیا دوست نداری من الیت الاخوان باشی، به درجات عالی در اخوت و ایمان و اینا برسی؟ اول اینو میگفت، میگفت چرا، بعد میگفت از امام صادق این حدیث رو شنیدم، بعد حاجتشو میگفت. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی یک مخلوقاتی رو از بین انسانها آفریده، اینها رو مخصوص برگزیده برای قضاء حوائج شیعیان فقیر. اصلا اینا رو قرار داده خداوند که این نیازمندها و فقرای شیعه رو رسیدگی کنن، لیثیبهم علی ذلک الجنه، و از همین طریق هم بهشتی میشن. گویا به ذهن اینطور میاد ها، یکی از اون راه‌های بهشتی شدن اینه، حتی اگر طرف در امور دیگه‌اش چی هست؟ ضعیفه. در امور دیگه دینی مثلا اونطوری که باید، ولی خداوند از این طریق رو بهشتی می‌کنه. بعد حضرت فرمود فان استطعت ان تكون منهم فکن، اگه میتونی جز اینا باشی باش. یعنی موضوع رسیدگی به فقراء شیعه. پس معلوم میشه، قبلا هم گفتم یکی از مسائل مهمه در بحث اخوان مسائل مالیه. متاسفانه این در ما، حالا مخصوصا در بعضی از شهرها خیلی ضعیفه. همه برای خودشون میخوان چی کنن، رفاه خودش، برای خودش جمع کنه، خودم و زن و بچه خودم. دیگه نداره که فکر نمیکنه که با این همسایه بغلی من مثلا سردشه، الان گرمشه، گرسنه‌شه، تشنه‌شه، اونم دوست داره از این نعمت بهره ببره، دوست نداره. اینو باید سعی کنیم ما اول در خودمون جا بندازیم به صورت واقعی، و بعد به زن و بچه‌مون هم با عمل، با عملمون به زن و بچه‌مون هم منتقل کنیم. این فرهنگ باید هر یک نفر جا بندازه. این دیگه مال آخوندا و روحانی ها و اهل منبر و اینا فقط نیست، هر یک نفر شیعه باید سعی کنه اینو در خودش چنان جا بندازه که بدونه که آقا بقیه هم در مال ما شریکن، اونم برادر منه، اونم رفیق منه، غذایی میخوایم بخوریم با هم. در روایت داره یکی از علتهایی که حضرت ابراهیم به مقام خلت رسید و خلیل الله شد این که غذا تنها نمیخورد، حتی اگه تنها بود تو کوچه ها میرفت دنبال یک نفری که با او غذا بخوره، تعامش رو میرفت میگشت دنبال یه نفری، حضرت ابراهیم، که تو بیا بشین با همین غذا رو بخوریم. یک نفری انسان سعی نکنه منفعت ها و لذت ها رو یک نفری ببره. سپس حضرت فرمود لنا والله رب نعبده لا نشرک به شیئا، به خدا قسم برای ما پروردگاری است که او را میپرستیم و ما به او شرک نمیورزیم. یعنی منظور حضرت، شاید مرحوم علامه مجلسی یا مثلا مرحوم فیض شاید مثلا گفتن که یعنی ارتباط این حدیث، این جمله به قبلش اینه که حالا فقرا شیعه، نه ما حاجتامون از خدا میخوایم مثلا، یا شاید هم یه تنبیهی هستش که مثلا در ما به غلو نیفتید، نمیدونم، حالا کاری نداریم فعلا. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود قضا و حاجت المؤمن، برآورده کردن حاجت و درخواست مؤمن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده در راه خدا. ها هزار بنده آزاد کنی خیلی هزینه داره، ها خیلی هزینه بره، یعنی به علاوه فوائدی که داره که چقدر تبلیغ خودش اسلام میشه و فلان میشه و بالاخره هزار بنده آزاد کردن یک ضرب المثلی هستن از عظمت. و خیر من حملان الف فرس فی سبیل الله، هزار اسب را زین کنی و بارشون درست کنی برای جنگ، فی سبیل الله زین بزنی، نمیدونم نعل بزنی، از این لجامات به دهن اسب بزنی، خوراک بدی، آماده کنی برای اینکه بره جنگ، هزار فرس، یعنی هزار. این قضای حاجت مؤمن از همه اونا بالاتر، خیلی اصلا کیفیت کار بالاست، کیفیت کار، خب رتبه کار بالاتر از اون رتبه هاست. این هم یک بحثی، حالا انشاءالله یک وقت دیگه فکر میکنم باز به اینم برخورد بکنم، اگه خدا لطف کنه. بعضی چیزا، بعضی اعمال رتبهش بالاتره. نفس امیرالمومنین در لیلۃ المبید، رتبه عبادت امیرالمومنین یک عبادت ولو ساده ترین و عادی ترین باشه، از عبادات سلمان از همش بالاتر، از همه عبادات انبیا بالاتر. وقتی فرد به لحاظ رتبه رفت بالا، عبادتش هم رتبهش میره بالا. یعنی یک عبادت مثلا درجه 9 مثال میزنم، از مثلا هزار عبادت درجه 8 بالاتره. نمیخوام بگم درجه 8 اصلا نمیتونه عبادتی افضل از درجه 9 انجام بده، اونم میتونه، ولی نوعا قرار بر اینه، نوعا بنابر اینه که کسی وقت، حالا بعضی اعمال کاری به شما و درجه ایمانیت هم نداره، اون عمل مسئله است. چون قضاء حاجت مؤمن غرض اینه که سرور در قلب اون مؤمن بیفته، گره‌گشایی کار اون مؤمن بشه. خب این انقدر بالاست که از جهاد و مسائل اینطوری بالاتر هست. حالا جای بحثم داره که چرا، حالا ما دیگه رد میشیم میریم، چرا بالاتره؟ مگه در قضای حاجت مؤمن چه حقیقتی نهفته است که از اینکه شما هزار تا اسب آماده برای جنگ کنی بالاتره، از اینکه هزار بنده آزاد کنی بالاتره؟ خب اینا جای بحث داره، جای فکر داره. حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام حضرت فرمود، دقت کنید، فرمود لقضاء حاجت امرئ مؤمن، برآورده کردن حاجت یک نفر مؤمن، احب الی الله، محبوب تر است نزد خدا، من 20 حجه، از 20 حج، کل حجته ينفق فيها صاحبه 100,000، که در هر حجی 100,000 درهم هزینه کنه. یعنی یک حج پرهزینه سخت زحمت دار. بعد شما 20 مرتبه حج بری، الان فرض کنیم دیگه اینا رو برای خودمون، فرض کن مثلا امسال رفتی آمدی، دو مرتبه سال دیگه سود کردی، تجارت کردی، دو مرتبه رفتی 20 سال بهت بگن بگی من هر سال دارم میرم حج و به پول حلال در میرم، نه به پول حرام، نه مال مردم بخورم، تجارت میکنم، زحمت میکشم، بالاخره بازرگانی کار فلان، سود میکنم میرم حج. الان حج چقدر میشه؟ نفری تقریبا 400 میلیون میشه، درسته؟ و برو و بیا و سوغاتیشو قبل و بعدشو، تازه الان که چی شد، 400 میلیون هزینه کنم، 20 سال دارم میرم، هر سال با تورم و مسائل اینجوری جمع است، میرم خانواده رو تنها میذاری، اینا جمع است دیگه، یک ماه میری میای فلان. خب یک برادر مؤمن یه حاجتی داره برآورده میکنه، یعنی بنات بر اینه که به برادران مؤمنت بیش از حج، بیش از این مناسکی که فردی میخوای بری انجام بدی، ارزش قائل بشی. یک نفر رو فرمود پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، فرمود یک عبد را خدا به واسطه تو هدایت بکنه بهتر است از هر آنچه خورشید به او میتابه، یعنی تمام زمین و آبها و کوها و معادن همه طلا بشه در راه خدا خرج کنی، این که هدایت کنی بالاتره. یک نفر، چون موضوع هدایت بالاتره. حالا سرور قلب مؤمن و گره گشایی از مؤمن اینجوره نسبت به حج بالاتره. حالا میرسیم چندین حدیث عجیب در این زمینه میبینیم، الان میرسیم چند حدیث بعد. حدیث امام صادق، حدیث پنجم، عمار سیرفی میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم، آیا مؤمن رحمت بر مؤمن است؟ المؤمنو رحمتون علی المؤمن، مؤمن رحمت است. حضرت توضیحی که میدن یعنی یک معناش این میشه، این باز عبارتی که تو احادیث جای دیگه نیست، المؤمنو رحمت الله، مؤمن رحمت خدا. حالا میرسیم میبینید خیلی جالبه ها، مثلا داشتیم من جلال کبریائه من نور عظمته من، مؤمن رحمت خداست خودش. چطور؟ حالا حضرت فرمود بله مؤمن رحمت بر مؤمنه. گفتم چطور مؤمنه؟ چطور مؤمن رحمت بر مؤمنه؟ کیف ازاک؟ حضرت فرمود هر مؤمنی که سراغ برادر مؤمنش در حاجتی بیاد، این فقط و فقط رحمتی از جانب خداست که خداوند سوق داده این رحمت را به سوی اون برادر، اون برادر دینی به سوی اون مؤمن دیگه، و این فرد حاجتمند را سببی قرار داده برای رسیدن رحمت به اون، مجرای رحمت خداست. یه رحمتی آمده سمت تو که تو یک کاری براش بکنی. اگر حاجت او رو قضا کرد، ادا کرد، انجام داد، کان قد قبل الرحمه به قبولها، با قبول کردن خواسته این برادر مؤمن و انجام دادنش و پیگیری کردنش رحمت خدا رو قبول کرده. و ان رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها، اگر میتونست حاجت اینو برآورده کنه اما رد کرد، گفت نه انجام نمیدم، نمیتونم، وقت ندارم، یک بهانه الکی جور کرد که انجام نمیدم، فانما رد عن نفسه رحمتا من الله، رحمتی از جانب خدا رو از خودش رد کرده که خداوند به سوی او فرستاده بود و برای او با اسباب مهیا کرده بود و خداوند این رحمت رو برای روز قیامت او ذخیره کرده بود. حتی یکون المردود ان حاجتهی هو الحاکم فیها، تا جایی که همون رحمتی که همون مؤمنی که رد شد هم، یا همون رحمتی که رد کرد این مؤمن دیگه، اون حاجت رو رد کرد، همون مؤمنی که رد شد حاکم بر این خواهد بود روز قیامت. اگر خواست قبولش میکنه، اگر نخواست ردش میکنه. بعد حضرت فرمود یا اسماعیل، پس زمانی که روز قیامت شد و هول حاکم و فی رحمت الله قد شرعت له فالی من ترا یصرفها، روز قیامت که بشه برای این مؤمن شروع بشه به مثلا اعمال و اینا، به نظر اگه رحمت خدا بیاد سمتش، قبول نمیکنه این فرد روز قیامت یه رحمتی از جانب خدا به سمت نازل بشه، رد میکنی؟ گفتم نه آقا، لا از اون نوع یصرفها عن نفسه، نه گمان نمیکنم که کسی روز قیامت رحمت خدا به سمتش بیاد رد کنه. حضرت فرمود لا تظن، نه ولکن استیقن، نگو من گمان نمیکنم، بگو یقین دارم رد نمیکنه، بگو یقین دارم که روز قیامت کسی رحمت خدا بهش بیاد رد نمیکنه. فانه لن یردها عن نفسه، هیچ وقت رد نخواهد کرد. ای اسماعیل، من اتاه اخوه فی حاجت یقدر علی قضائها فلم یقضها له هر کس که برادرش با حاجتی سمت او بیاد و او بتونه ادا کنه و انجام بده و انجام نده، خداوند تبارک و تعالی مار وحشتناکی بر او در قبر تا روز قیامت قرار میده، مغفورا له او معذبا، چه این که روز قیامت این فرد مورد مغفرت باشه و بهشتی باشه، چه این فرد جهنمی باشه، فرق نمیکنه. روز قیامتش ابدش چه بهشتی چه جهنمی، ولی از قبر تا قیامت یک ماری بر او در قبر مسلط میکنه که این ینهش و ابهامه و فی قبره، این نوک انگشت دست اینو هی نیش میزنه. سبحان الله، چه مثالی حضرت زدن، درد و وحشت داره دیگه خیلی. با این که این فرد بهشتیه ها، چون میتونست کاری بکنه نکرد، مؤمن شیعه مغفور الله، ولی این اتفاق میفته. یعنی حضرت میخواد ببیند وقتی این برادرت میاد سمت تو، تو فضای خودتو در دنیا نبین، اگه من در دنیا هستم مثلا، حالا آمده من رد کردم، تو فرض کن روز قیامته و اینم رحمت خداست، رد میکنی؟ اینجا هم فرض کنم قیامت، رد نکن، چون موضوع واقعی روز قیامت این اتفاق میفته بر اساس همین برادر مؤمن. حالا در ترجمه حدیثی گفتم این نکته رو بگم، فردی میاد، فرد الف میاد پیش ب، میگه من حاجتی دارم، این مؤمن شماره دو حاجت رو برآورده نمیکنه، اگر برآورده میکرد چی میشد؟ رحمتی از جانب خدا به جذب میشد به این فرد. حضرت میفرماد روز قیامت که بشه، اون فرد الف که حاجت رو آورد و فرد بی که رد کرد، خدا اون رحمتی که میخواست به فرد بی برسه رو برای خود فرد الف نگه میداره، ذخیره سازی میکنه و روز قیامت این فرد رحمت رو به سمت خودش میکشه. یعنی اگر این مؤمن رفت حاجت رو برد و کسی برآورده نکرد، این خودش اون رحمت رو گیرش میاد. توجه کردین؟ اینم یک نکته بود. حدیث ششم که از اون احادیث عجیب این بابه، احادیث عظیم این بابه، حدیث هم صحیح السند هم هست، خیلی عجیبه. ابان ابن تقلب میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود هر کس من طاف بالبیت اسبوعن، هر کس هفت شد دور خانه خدا طواف کنه، خداوند برای او 60,000 حسنه می نویسه، 60,000 سیئه پاک میکنه، 60,000 درجه بالا میبره و 60,000 حاجت او رو برآورده میکنه. سپس حضرت فرمود قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و 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 توافن. برآورده کردن حاجت مؤمن برتر است از 10 تا از این تواف ها. یعنی 10 تا 60,000 تا. اینطوری. حضرت فرمود افضل است از این همه تواف. اینی که مؤمن، اصلا مؤمن بالاتر از خانه کعبه است، شرافتش پیش خدا خیلی بیشتره. چطور از که ما کعبه را این همه ارزش قائل بشیم و اهمیت که باید هم قائل بشیم، ولی به برادر مؤمن بی‌توجهی کنیم؟ خدای نکرده. خب حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، اینم از اون حدیث عجیبه، اصلا این باب همش حدیث واقعا عظیمه. حضرت فرمود هیچ مسلمان، یعنی هیچ مؤمنی قضاء حاجت مؤمنی را نمی کند الا اینکه خدا او را ندا می کند. خدا مستقیم با اون مؤمن حرف می زند. علیه ثوابک، ثواب تو بر عهده خود منه، حسابت با خودمه، طرف خودم، با خودم طرفی. ولا ارزالک بدون الجنه، به کمتر از بهش برای تو راضی نمیشم. اینا به شرط اینی که فرد به لحاظ ایمانی به او چیز کنه دیگه. یعنی حواسش به این هست که این فرد مؤمن است، موالی امیرالمومنین است، شیعه امیرالمومنینه، دوستدار اهل بیت، حالا این حاجت رو داره من برآورده کنم. حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس دور این خانه طواف واحدی انجام بده، یعنی یک دور هفت دوری، خداوند 60,000 حسنه می نویسد برای، 60,000 سیئه پاک می کند، 60,000 درجه او را بالا می برد، تا جایی که وقتی به اون قسمت ملتزم و مستجار می رسد، خداوند برای او 7 باب بهش را باز می کند. یک طواف که می کنی شما چی میشه؟ باب بهش برود باز میشه، 7 باب دربهای بهش برود باز. یعنی طواف رو کوچک نبین، دور خانه خدا را رفتن کم نیست، خود حج کم نیست. گفتم، میگه راوی میگه بعد از کردم جوئل تو فداک حاضر فست کلهوف طواف، یک طواف این همه فضیلت داره؟ قال نعم، حضرت فرمود بله این همه فضیلت داره. و اخبرو که افضل من به افضل من ذالک، خبر بدم به تو چیزی که افضل از توافه؟ حضرت فرمود قضا و حاجت المسلم افضل من توافن و توافن و توافن حتی بلغ عشرا. فرمود یک تواف اینقدر ابواب بهشت و برود باز میکنه، یک قضای حاجت مؤمن برتر از 10 مرتبه توافه. برتره، حالا چقدر برتره نفرمود، برتره. حدیث نهم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم هر کس مشی کند، قدم داره میزنه، راه داره میره در جهت برآورده کردن حاجت مؤمن، برادر مؤمنش، یطلب به ذالک ما عند الله، بگه خدایا طرف حساب من خودتی، اون حاجتی داره من دیگه با او کار ندارم، اون مؤمن برادر منه، ولی تو چون دستور دادی خواسته توی رضایت توی، به خاطر رسیدن به اون پاداش هایی که تو قرار دادی من دارم راه میرم، مثلا این اداره میرم، اونجا میرم، این خیابون میرم، اون خونه میرم، اون مکان حرکت داره، راه میرم اینطور. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی برای او به هر قدمی که میگذارد مثل اجر حج و عمره مبروره، یعنی مقبوله، حج حج و عمره مقبوله، و روزه 2 ماه از ماهای حرام و اعتکاف 2 ماه حرام در مسجد الحرام می نویسه. و هر کس قدم بزند به نیتی، من مشافی ها به نیتن ولم تغذه، این به شرطی بود که قضاء حاجت برادر مؤمن بشه، یعنی من دنبال کارش برم و به نتیجه هم برسانم، حتی تغذه له، قضاء حاجت انجام. حالا اگه قدم زد و رفت و پیگیری کرد اما به نتیجه نرسید، اینجا چی میشه؟ فرمود خداوند تبارک و تعالی برای او مثل حج مبروره، یک حج مقبول برای او می نویسد. بعد فرمود فرغبوا فی الخیر، پس رغبت داشته باشید در این کار خیر، با رغبت این کار انجام بدید. وقتی که این موضوع پیش میاد یعنی طرف حسابتو خدا ببین، قیامت ببین، بهشت ببین، نگو حالا این حاجتش کوچیکه، حاجتش بزرگی، از دست من بر میاد بر نمیاد، سخت آسونه، از این فکرها برو بیرون، برو به سمت بی‌نهایت ها، به سمت بهشت. حدیث 10 از ابی بصیر میگه که امام صادق علیه السلام فرمود تنافسوا فی المعروف لاخوانکم و کونوا من اهله، اهل خوبی با برادران باشید و به این وسیله در درجات ارتقا بگیرید. میخواد درجاتتون بره بالا، خوبی کنید به برادرانتون، نیکی کنید، چرا که بابی در بهش هست که بهش گفته میشه معروف، مثلا اسم بابش معروفه، وارد نمیشود از اون در مگر کسی که در حیات دنیا برای برادر مؤمنش کار خوب میکرده، خیلی خواهش بوده، گره گشاییشو میکرده، کارشو را مینداخته. خیلی وقتا کارای ریزه ها، مثال میزنم، ماشین لباسشویی خرابه مثلا، اون میتونه انجام بده، آقا میتونی بی زحمت میاد درست کنی، حالا میاد درست کنی، گرهی باز میشه دیگه، هر نوع گره ظاهری بود، یخچال خونه خرابه، فرش خونه نمیدونم چی کار شده، ماشین، مرکب سواری انسان مثلا، دوشه فلانی میتونی تو مثلا بیایی هول بدین روشنش کنی، بنزین تموم کردم فلان چی کار شده، تا میره تا قرض الحسنه و صدقه و تا خونه دادن و خونه دار کردن و مرکب دار کردن و لباس خریدن و امثال اینطور کارا، اینا همه میشه جز اون کار خوبی که در حیات دنیا فرمود برای مؤمن انجام میده. بعد حضرت فرمود فإن العبد یمشی فی حاجت اخیه المؤمن، عبدی قدم میگذارد و قدم میزند و راه میرود در جهت برآورده کردن حاجت برادر مؤمنش که خداوند به او 2 ملک موکل میکند، یکی از سمت راست یکی از سمت چپ، پیوسته برای او استغفار میکنند در پیشگاه خداوند و دعا میکنند که خدا حاجت او رو قضا کنه، حاجت خود این فردم ادا بشه، یعنی گره گشایی کار مؤمن، خدا از کار خودت گره گشایی میکنه، دنیوی و اخروی حساب کنی سوده، هر جور حساب کنی درش منفعته. بعد امام اینو فرمود که من اینو واسه پررنگ کردم، جز مطالب مهمه، فرمود والله لرسول الله اثر رو به قضاء حاجت المؤمن اذا وصلت الی من صاحب الحاجه، به خدا سوگند وقتی اون صاحب حاجت که نیازی داشته نیازش برطرف میشه و بر به اون خواستش میرسه، فرمود به خدا سوگند پیغمبر از خود اون صاحب حاجت خوشحالتر میشه، ادخال سرور در قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه تعابیر از این بالاتر نمیدونم دیگه چیزی چطور میخواد امام چطور میخواستن بیان کنن، مگر اینکه دیگه واقعا بی توفیقی و کوتاهی ماها که ما دیگه به لحاظ عمل نکنیم، والله در بیان و در عمل و اینها اهل بیت کم نذاشتن، به بهترین وجه مطلب رو تبیین کردن، توضیح دادن اطرافش رو، دیگه یک کار ما باید بکنیم که ما باید عمل کنیم فقط همین. حدیث 11 هم از احادیث مهم این بابه که برای این جلسه حدیث آخر این جلسه باشه، انشاءالله ما بقیش جلسه آینده. امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگن، والله به خدا سوگن، اگر حجی بگذارم محبوب تر است نزد من از این که آزاد کنم 10 رقبه را، بلکه 70 رقبه را. یعنی 70 بنده آزاد کنم، 1 دونه حج از 70 بنده آزاد کنم محبوب تره. و اگر سرپرستی 1 خانواده از مسلمین را به عهده بگیرم که گرسنگی اونا رو برطرف کنم و لباس به اونها بپوشانم و کاری کنم آبروی اونها پیش مردم نره، دستشون دراز نشه، به گدایی نیفتن، حفظ آبروی اونها بشه، محبوب تر است نزد من از این که حج بگذارم و حج بگذارم و حج بگذارم. بعد حضرت تا 10 تا فرمودن و مثلها و مثلها تا 70 تا. یک کاری بکنم که آبروی یک خانواده حفظ بشه، نیازشون برطرف بشه. حالا گاهی آدم شغل درست میکنه برای اون فرد، دستشو یه جایی بند میکنه مثلا که بتونه آبرو خودشو حفظ کنه، کار کنه، نه که لزوماً زیر پوشش بگیره که اون تنبل بار بیاد یا فقیر بار بیاد، نه، فقیر پروری نکنه. ولی در این حال یه وقتی هم گیره طرف، الان کارش گیره، آبروریزی داره میشه، الان گره گشایی کنه، فهمید از 70 حج که حج بروم و حج بروم محبوب تر است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.